عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید و شنونده رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم. در 30 دقیقه آتی با مجله تحلیلی خبری عصر رادیو فردا با شما در چهارمین روز از خرداد و 24 می. پیش از هر چیزی، پیش از اینکه وارد مجله بشیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را درباره عملیات ارتش اسرائیل در غزه اعلام کرد. دیوان بین المللی دادگستری در لایحه به اسرائیل دستور داده است که فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌هایی شد که گروه افراطی حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل ربوده بودند. رئیس دیوان بین المللی دادگستری در بخشی از حکم صادر شده گفت نظر دادگاه این است که اسرائیل به اندازه کافی به نگرانی هایی که در حمله به رفح مطرح شدند پاسخ نداده است. The court is of the view that Israel has not sufficiently addressed and dispelled the concerns raised by its military offensive in Rafah. دیوان بین المللی دادگستری اما دستور آتش بس کامل نداده است. دیوان همچنین از اسرائیل خواسته است گذرگاه رفح را به منظور ارائه بدون مانع خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد. این دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید دسترسی به مأموریت‌های حقیقت‌یاب را که سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی می‌فرستد تضمین کند. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد از شورای امنیت سازمان ملل خواستار اجرای حکم دیوان شد. دیوان بین المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای تصمیمات الزام‌آور خود ندارد. به دنبال صدور این حکم، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو با اعضای ارشد دولت در این مورد رایزنی خواهد کرد. اسرائیل و آمریکا عضو دیوان بین المللی دادگستری نیستند. اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 دیگر از افرادی را که در سوی گروه افراطی حماس ربوده شده بودند در عملیات ویژه‌ای توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی شینبت به اسرائیل بازگردانده است. گروه افراطی حماس در جریان حمله به اسرائیل بیش از 250 نفر را گروگان گرفته و به نوار غزه برده بود. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند به کشور بازگردانده است. کابینه جنگ اسرائیل روز چهارشنبه به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داد مذاکرات تازه‌ای با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی انجام دهد. نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این گزارش اعلام کرده بالگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود. بر اساس این گزارش بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. در گزارش این هیئت همچنین گفته شده آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه مشاهده نشده است. در خبری دیگر، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد که در سال آبی جاری بیش از 300 میلیون متر مکعب حقابه جمهوری اسلامی از سوی افغانستان تأمین شده است. آقای کاظمی قمی همچنین ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال آبی جاری حقابه ایران از رودخانه هیرمند به طور کامل تأمین شود. در 2 سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران از هیرمند موافقت کرده است، اما نه طالبان چنین توافقی را تایید کرده و نه آبی به سمت ایران رها شده است. موضوع گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند سالهاست که مورد اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی و حکومت افغانستان است، اما این اختلافات با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با او شنیدید. جزئیات بیشتر خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید، اما اون چی که در این مجله خبری تحلیلی در پیش رو داریم. درباره رأی دیوان بین المللی دادگستری که خواستار توقف بیدرنگ عملیات نظامی اسرائیل در رفح شده هم گزارش خواهیم داشت، هم گفتگو. از اولین گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواهیم گفت و در ادامه هم باز گزارش های متنوعی همکارانم تدارک دیدم. بله، همینطور که در خبرها حمید فاطمی همکارم با شما مطرح کرد، دقایقی پیش دیوان بین المللی دادگستری رأی خودش رو درباره عملیات ارتش اسرائیل در غزه اعلام کرد. ایلیا جزائری همکارم از دبی روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، این رأی بالاخره صادر شد. از صبحم میدونم که تو پیگیر بودی، دنبال میکردی. میشه به ما بگی در مورد خود این رأی چه چیزهای مهمی داره؟
بله فرشته، سلام به تو همشون از رادیو فردا. فرشته، این رأی چند بخش داره. یکی که بهش اشاره کردی در بخش اول، البته دیوان بین المللی دادگستری تأکید کرد که رأی صادر کرده کاملا بی‌طرفانه هست و بر پایه شواهدی که در دست داره این رأی صادر شده. در بخش اول خواستار توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در رفح و هر گونه اقدام مسلحانه دیگه در این استان شد، اقداماتی که میتونه رنج‌های ساکنان فلسطینی غزه رو بیشتر کنه و شرایط زندگیشون رو بحرانی‌تر بکنه، چرا که گفته این وضعیت، وضعیتی که الان در رفح شاهد هستیم، وضعیت بحرانی هست و بسیار بحرانی تر خواهد شد چنانچه اسرائیل به عملیات خودش ادامه بده. و تأکید کرده که تدابیری که اسرائیل مدعی اتخاذ کرده برای کاهش رنج‌های غیرنظامیان و برای جلوگیری از آسیب رسوندن به اونها، این تدابیر کافی نیست. همچنین گفته اسرائیل پیشتر به توصیه‌هایی که در دستور سابق ماه مارس گذشته صادر شد، حکم اول دادگاه که خواستار تدابیر اسرائیل برای کاهش رنج‌های غیرنظامیان شده بود، رو گفت که اسرائیل به این حکم عمل نکرده و همچنان وضعیت غیرنظامیان بحرانی و بحرانی‌تر میشه. در بخش دیگر از حکم خواستار اون شده که گذرگاه رفح باز بمونه، گذرگاهی که از اون عمده کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه میشد، اما بعد از آغاز عملیات نظام اسرائیل در رفح و به دست گرفتن کنترل این گذرگاه، تنها راه‌های هوایی و اسکله‌ای که آمریکا به طور موقت ایجاد کرده، راه‌های ورود کمک‌های بشردوستانه شده که البته بسیار کمتر از چیزی است که قبل از گذرگاه رفح وارد می‌شد. مسئله دیگه‌ای که بهش اشاره کرده رأی دادگاه، مسئله تلاش برای حفظ اسناد و دلایل موجود روی زمین و صدور مجوز برای ورود بازرسان دادگاه هست. به خاطر که فرشته، همونطور که می‌دونید، دادگاه داره در مورد وقوع جنایت‌های جنگی در نوار غزه به ویژه از سوی اسرائیل داره تحقیق می‌کنه، برای شکایتی که آفریقای جنوبی اون رو ارائه داده. و بخش دیگری از حکم دادگاه متوجه به گروه افراطی حماس است، از حماس خواسته به طور فوری گروگان‌ها رو آزاد کنه. اما بعد از صدور این حکم ما شاهد این بودیم که وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر گفته بهترین راه برای واکنش به این حکم اشغال رفح توسط اسرائیل هست. اما شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار هست ساعتی دیگر با وزیر امور راهبردی، وزیر خارجه و برخی از اعضای کابینه جنگ اسرائیل دیدار و گفتگو کنه تا بدونن که اسرائیل چه پاسخ به طور رسمی به این حکم خواهد داد. اما ما دقایق پیش صحبت کردیم با آلولی، دیپلمات سابق اسرائیلی که سابقه کار با عنوان سفیر اسرائیل در آفریقای جنوبی رو هم در عهده داشت. ما با هم صحبت‌هاش رو درباره این حکم می‌شنویم.
I heard the verdict of the court. It is to stop the operation in Rafah, not the whole war.
حکم دادگاه را شنیدم. که خواستار توقف عملیات نظامی در رفح و نه در همه نوار غزه شده است. این حکم خواستار بازنگاه داشتن گذرگاه رفح و صدور مجوز ورود کمیته‌های تحقیق شده است. به نظرم اسرائیل به حکم دادگاه تمکین نخواهد کرد و جنگ را ادامه خواهد داد. فکر می‌کنم دادگاه به تلاش برای مجازات اسرائیل ادامه دهد، اما نمی‌دانم چگونه. نمی‌دانم که آیا گزینه دیگری در برابر دادگاه جز اطاعت اسرائیل و دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها باشد یا نه. اما بر این باورم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
فرشته، فقط در نهایت بگم که گروه افراطی حماس در بین این استقبال کرد از حکمی که دیوان بین‌الملل دادگستری صادر کرد، اما گفت انتظار داشت حکم این دیوان برای توقف عملیات نظامی در کل نوار غزه باشه، نه فقط رفح.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بود از دبی روی خط تلفن با ما. اما آفریقای جنوبی هم استقبال کرده از حکم امروز دیوان بین المللی دادگستری که ساعتی پیش صادر شد. وزیر خارجه آفریقای جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته که معتقده که از نظر کلمات حکم امروز بسیار محکمتره و یک درخواست بسیار واضح برای توقف عملیات اسرائیل هست. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، در همین زمینه من باهاش گفتگو کردم و از او پرسیدم که به هر حال احکام دیوان بین المللی دادگستری در لاهه لازم الاجراست، ولی این نهاد سازوکار لازم رو برای اجرای حکم‌های خودش نداره، فقط میتونه ببره شورای امنیت. اصلا ما چه چیزی در پیش داریم در رابطه با این رأیی که صادر شده و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بشنویم تحلیل سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد رو.
اولا این رأی در واقع بر اساس تقاضای آفریقای جنوبی از دادگاه است، مبنی بر این که اقدامات موقتی و فوری با توجه به وضع اضطراری که الان در جریان جنگ غزه و اسرائیل هست صادر بکنه، قبل از این که دادگاه فرصت کنه در 2-3 سال آینده به اصل موضوع اتهام اسرائیل رسیدگی بکنه. خواسته آفریقای جنوبی به طور اخص در این مورد خاص، یعنی در مورد رأیی که امروز داده شد، طبق همون خواسته بود که در دفعات قبل هم که آفریقای جنوبی تقاضای اقدامات موقتی کرده بود، همون خواسته رو تکرار کرده بود. یعنی که دادگاه تصمیم بگیره که اسرائیل تمام عملیات نظامیش رو در تمام نوار غزه متوقف بکنه. رأیی که امروز دادگاه داد این بودش که اولا تقریبا میشه گفت نوع نوشته دادگاه، نوع تصمیمی که گرفته بودن، نشون دهنده همدردی و هم فهم شدید دادگاه از موضع آفریقای جنوبی بود و اینکه واقعا اتفاقی که در اونجا داره میفته، در غزه داره میفته، یه فاجعه انسانی است. منتها در برابر اون خواسته آفریقای جنوبی دادگاه تا اون حد پیش نرفت، همونطور که در دفعات قبل اصلا راجع به این مسئله اظهار نظری نکرد، یعنی درخواست قطع کامل عملیات نظامی در غزه. ولی امروز دادگاه اقدام مهمی که کرد اینی که خواسته اولش این بود، دستور اولش این بود که اسرائیل باید اقدامات نظامیش رو در منطقه رفح در جنوب غزه در اونجا بلافاصله قطع بکنه، که خب اینم به هر حال یک تصمیم مهمی بودش و علت اینم البته این بودش که اسرائیل مکررن تهدید کرده بود که اقدام حمله زمینی به اونجا خواهد کرد و همه رو از اونجا بیرون خواهد کرد. به همین دلیل میشه گفت که آفریقای جنوبی تا حدودی پیروزی پیدا کرد، دستوری به این صورت صادر شده. دستور دیگه مهم دادگاه هم که قبلا نگفته بود و خیلی روشن این بار گفت این است که اسرائیل موظفه که مرزهای خودش رو به روی کمیسیون ها و افرادی که سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات در مورد مسائل مربوط به جنگ در غزه صورت میگیره این مرزها رو باز بکنه و اجازه بده اینا بیان اونجا از نزدیک خودشون ببینن، بررسی بکنن، اطلاعات جمع بکنن، کاری که تا حالا اسرائیل اجازه نداده. و البته تکرار خواسته قبلی دادگاه مبنی بر اینکه اسرائیل باید همه امکانات لازم رو برای تسهیل امداد رسانی به داخل غزه ایجاد بکنه. متاسفانه اسرائیل تا کنون به دو دستور قبلی دادگاه که یکی در 26 ژانویه و یکی هم در ماه مارس 28 مارس صادر شد و از شامل یه سری اقدامات موقتی بود واقعی ننهاده، ضمن اینکه خودش ادعا میکنه که ما همه رو گوش کردیم انجام دادیم، ولی در عمل هیچ کدوم از اون دستورات رو انجام نداده. و
آقای محمودی اتفاقا همینو میخواستم بپرسم، با توجه به اینکه اون دوتا رأی پیشین دیوان بین المللی دادگستری رم اسرائیل توجهی نکرده، عمل نکرده، چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که چنین رأی صادر شده؟
در واقع اهمیت این آرا این است که بیشتر اهمیت سیاسی داره، برای اینکه شما کاری نمیتونید بکنید در مورد یک کشوری که نه به حرف سازمان ملل گوش میده، نه به حرف کشورهای دیگه گوش میده، نه به حرف هیچ کس گوش میده و هر کاری خودش میخواد انجام میده و مورد هیچ نوع تنبیهی هم هیچ وقت قرار نگرفته. اتفاق نخواهد افتاد در عمل، ولی از نظر سیاسی مهمه، برای اینکه مهمترین دستگاه قضایی دنیا به هر حال تایید میکنه که دولت اسرائیل تمام وظایف حقوقی خودش رو کنار گذاشته، نقص کرده و در واقع تبدیل داره میشه به یه دولت، یک کشوری که هیچ اهمیتی به وظایف حقوقی خودش در دنیا نداره.
احکام دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست و بر حالا درسته که خودش سازوکار لازم برای اجرای حکمای صادر شده رو نداره، ولی میتونه از شورای امنیت سازمان ملل بخواد که برای اجرای اینا اقدام بکنه. فهم کنید که چقدر این بار بخواد چنین اقدامی بکنه و در اون صورت چه خواهد شد؟
هیچ امکانی نیست، به خاطر اینکه وقتی این مسئله به شورای امنیت محول بشه در اونجا امریکا از وتو استفاده خواهد کرد بدون هیچ تعارف و رودرباسی. الان هم همطور که میدونید امریکا هر روز به صورت مکرر هم علیه دادگاه بین المللی لاهه، هم علیه دادگاه بین المللی جنایی لاهه اظهار نظر کرده و همه اینا رو رد میکنه و همش نظرش این است که اسرائیل حق داره هر کاری میکنه. بنابراین در اونجا شورای امنیت کاری از دستش بر نمیاد و همین است که عرض کردم، اسرائیل کاملا مطمئن است که هیچ نوع تنبیهی در انتظارش نیست و اگر این مسئله رو اجرا، اگر این دستورات رو اجرا نکنه، و به همین دلیل هم در عمل نمیشه انتظار زیادی داشت مگر اینکه از نظر داخلی این جور تصمیمات فشار سیاسی بیاره روی دولت اسرائیل و دولت اسرائیل عوض شه یا تغییرات سیاسی در داخل اسرائیل انجام بشه، برای اینکه به هر حال اونجا تعداد زیاد مردم با این عمل کرده اسرائیل به اون صورت موافقت ندارن. ممکنه تغییرات در اون صورت بگیره، ولی کشورهای دیگه یا سازمان ملل به هر حال امکان تاثیرگذاریشون بسیار بسیار محدوده.
صدای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد رو میشنیدید. همونطور که شنیدید ساعتی پیش دیوان بین المللی دادگستری رأی خودش رو درباره عملیات ارتش اسرائیل در غزه اعلام کرده، از اسرائیل خواسته بیدرنگ عملیات نظامی خودش در رفح رو متوقف بکنه. اما در ادامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه اولین گزارش رسمیش در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران رو منتشر کرده. تو این گزارش اومده که آثار گلوله یا موارد مشابه اون در اجزای باقیمانده بالگرد مشاهده نشده. همزمان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد جزئیات این سانحه ابراز نظرهای ضد و نقیض دارن. مهدی بیگی گزارش میده.
یا اول حضرت باز یا امام حسین جنازه بجا بده.
بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری ایران، عصر یک شنبه 30 اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه سی در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. او و 7 سرنشین بالگرد در این حادثه جان خود را از دست دادند. از همان ابتدا گمان زنی های متعددی در مورد علت حادثه مطرح شد. از بدی آب و هوا گرفته تا شلیک به بالگرد و حتی دست داشتن اسرائیل در سقوط آن. 4 روز بعد یعنی روز پنج شنبه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اولین گزارش رسمی در مورد این حادثه را منتشر کرد. در این گزارش آمده که بالگرد در مسیر پیش بینی شده از قبل ادامه پرواز داده و از مسیر تعیین شده خارج نشده. این گزارش افزوده حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه خلبان بالگرد با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده. مسئله ای که پیشتر غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی هم به آن اشاره کرده بود.
چون این پرواز نیومد بالا، من یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمکشون پرسیدم که چرا برمیگردید، گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، چون هر چی صداش هم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیوییتون کی بوده، گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل.
با انتشار تصاویر بالگرد سانحه دیده، اظهار نظرهای مبنی بر وجود سوراخ‌های ریزی که روی بدنه بالگرد دیده می‌شد صورت گرفت. برخی این احتمال را مطرح کردند که به بالگرد ابراهیم رئیسی گلوله شلیک شده. در ادامه گزارش ستاد کل نیروهای مسلح آمده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده. این گزارش افزوده که بالگرد بر اثر اصابت به ارتفاع دچار آتش سوزی شده. در این گزارش همچنین آمده که در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی هم مورد مشکوکی دیده نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعات ابتدایی انتشار خبر وقوع سانحه گزارش‌های متناقضی درباره آن مطرح کردند. روز پنج شنبه علی نیکزاد نماینده مجلس در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تأیید کرد که یکی از اهالی روستای نزدیک محل سانحه که گویا از کارگران معدن مس سنگون ورزقان هم بوده، به او گفته که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش را هنگام سقوط دیده است. این گوشه ای از توضیحات علی نیکزاد.
یکی بنده خدا به من گفت من دیدم که این بالگرد اینجوری تکان میخوره، بعد اینجوری شد چشید بالا. تقریبا همون مطلبی که ایشون میگفت این سقوط بالگرد رو در اون منطقه دیده بودن.
با توجه به اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ورود بالگرد ابراهیم رئیسی به مه و هوای ابری، برای بسیاری این سوال پیش آمده که چطور این کارگر معدن در چنین شرایطی بالگرد را دیده و اگر حرف‌های او درست باشد چرا بعد از دیدن سقوط بالگرد محل آن را گزارش نداده تا کار جستجو سریع‌تر انجام بشود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه خود نوشته به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب هم ادامه پیدا کرده. به گفته برخی کارشناسان امکان به صفر رساندن سوانح هوایی وجود ندارد، اما با این حال در مورد سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی همچنان سوالات زیادی وجود دارد. بیژن وسیق کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی امری ریدل در فلوریدای آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به برخی از این پرسش ها اشاره می کند.
اینا بعدش در 12 ساعت تونستن محل حادثه رو پیدا کنه. یکی از سوالاتی که پیش میاد چرا نتونستن اولا زودتر محل حادثه بیان و چرا نتونستن اینا کامیونیکیشن دقیق داشته باشن؟ یکی از سوالایی هستش که ایجاد شک و تردید میکنه برای دلیل این حادثه. و این گروه ست هلیکوپتر بودن، چرا اینا نتونستن موقعیت سریع اطلاع بدن؟ چرا نتونستن موقعیت هوا رو به خلبان ارائه کنن که خلبان بتونه بده؟ یه مقدار اینا ایجاد شک و شبهه در
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان ایران گفته در منطقه وقوع سانحه بالگرد رئیسی مشکل آنتندهی موبایل وجود ندارد. این نماینده مجلس افزوده این حادثه ابهامات زیادی دارد. از جمله سوالات این است که چرا فاصله میان تبریز تا سد قیزقلعه سی را که فاصله کمی هم دارد با بالگرد پیمودند.
پادشاه بحرین در مسکو از برقراری روابط با ایران سخن گفته. روابط دو کشور از زمان حمله حامیان حکومت جمهوری اسلامی به سفارت عربستان قطع شده. سعید جعفری گزارش میده.
پادشاه بحرین که برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کرده، در مسکو از برقراری روابط با ایران سخن گفت. حمد بن عیسی آل خلیفه با اشاره به اینکه کشورش به دنبال بهبود مناسبات با ایران است، تأکید کرد که هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن احیای مناسبات دیپلماتیک میان تهران و منامع وجود ندارد. او در دیدار با پوتین در خصوص روابط میان ایران و بحرین چنین گفت:
والحمدلله العلاقات طيبه بين كل الدول.
خدا را شکر روابط میان حکومت‌های ایران و بحرین خوب است. مشکلات در حال رفع و رجوع است و در واقع مشکلی باقی نمانده. به هیچ عنوان مشکل قابل توجهی وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که روابط دو کشور به تأخیر بیفتد. مردم بحرین ایران را دوست دارند، دارای تاریخ مشترک با ایران هستند و دوست دارند به ایران سفر کنند و به زیارت بروند.
حبون زیارات لایران هکذا.
اظهارات پادشاه بحرین در حالی مطرح می شود که روابط دیپلماتیک میان تهران و منامه قطع است. با این حال عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه این کشور برای حضور در مراسم درگذشت ابراهیم رئیسی به تهران آمد و به مقام‌های جمهوری اسلامی تسلیت گفت. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بحرین به تهران بعد از 13 سال است. البته پیش از این هم پادشاه و ولیعهد بحرین جان باختن ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان را به ایران تسلیت گفته بودند. بحرین در سال 1394 و به دنبال حمله گروهی از نیروهای حامی حکومت به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در حمایت از ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد و این وضعیت همچنان هم ادامه دارد. با این حال به نظر می رسد بعد از آشتی ایران و عربستان سعودی احتمالاً بحرین هم دنبال روی سیاست‌های ریاض خواهد بود و از برقراری روابط دوباره با تهران استقبال می کند.
گزارش سعید جعفری بود. اما در ادامه، کابوس‌های وحشتناک و مکرر می‌تونه نشونه‌ای از شروع یا تشدید بیماری‌های خودیمنی باشه. از اردشیر طیبی بشنویم.
پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که کابوس‌ها و توهمات بیداری ممکن است نشانه‌های ناشناخته‌ای از شروع یا تشدید بیماری‌های خودیمنی سیستمیک مانند لوپوس و روماتیسم مفصلی باشند. ملانی اسلون از دانشگاه کمبریج میگوید این علائم ممکن است نشان دهنده وخامت شدید بیماری باشند که نیاز به درمان فوری دارد. او میگوید این علائم غیر معمول می توانند نشانه ای از نزدیک شدن به یک بحران باشد و اهمیت زیادی در تشخیص و درمان زود هنگام دارند. این پژوهش که در یکی از زیرمجموعه های مجله پزشکی معتبر لنست منتشر شده، مطالعه ای شامل 676 بیمار مبتلا به لوپوس است و نشان داد که 60% از آنها کابوس‌های وحشتناک و واضحی را تجربه می‌کنند. این کابوس‌ها اغلب شامل صحنه‌های خشونت‌آمیز مانند سقوط، مورد حمله قرار گرفتن یا قتل بودند. لوپوس گونه‌ای از انواع بیماری‌های خودایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن علیه ارگان‌ها و بافت‌های پیوندی خودی عمل کرده و به آنها آسیب می‌رساند. برخی بیماران معتقدند که این کابوس‌ها نمادی از مبارزه بدنشان با سیستم خودایمنی‌شان است. به طور مثال یک بیمار انگلیسی میگوید که در کابوس‌هایش سوار بر اسب افراد را با شمشیر می‌کشد و این را به جنگ بدنش با بیماری خود ایمنی تشبیه می‌کند. سلون تأکید می‌کند که پزشکان باید بیشتر درباره این علائم با بیماران صحبت کنند تا بتوانند تشدید بیماری را زودتر تشخیص دهند. او همچنین هشدار می‌دهد که این علائم نباید نادیده گرفته شوند حتی اگر نامرئی و غیر قابل آزمایش باشند. شناخت و پیگیری این علائم می تواند به جلوگیری از آسیب‌های جدی‌تر به ارگان‌های بدن کمک کند. همچنین جنیفر مونت از دانشگاه نورث وسترن اشاره می‌کند که کابوس‌ها در بسیاری از شرایط پزشکی و روانپزشکی رایج هستند، اما کمتر به آنها توجه می‌شود. او می‌گوید که این مشکل در بسیاری از بیماری‌های پزشکی و روانی وجود دارد و نباید فقط به زمینه PTSD محدود شود. به ویژه در بیماران مبتلا به کووید طولانی 18% از آنها کابوس‌های مکرر دارند، در حالی که این رقم در جمعیت عادی حدود 5% است. پژوهشگران تأکید می‌کنند که بیماران نباید از صحبت کردن درباره این علائم خجالت بکشند. گزارش زود هنگام این علائم می‌تواند به پزشکان کمک کند تا بیماری‌های خود ایمنی را سریع‌تر تشخیص دهند و درمان مناسبی ارائه دهند. این علائم اگرچه ممکن است غیر معمول به نظر برسد، می توانند کلیدهای مهمی برای درک وضعیت بیماری و پیش بینی بحران‌های آینده باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. کابوس‌های خودتون رو به پزشکتون حتما گزارش کنید. سلامتیتون خیلی مهمه. همچنان هم با ما باشید.